بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العارضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له فدا. مقام دوم بحث ما حکم وضعیه. اگر قبل از فحص و تعلم نمازی بخونه یا معامله ای انجام بده، آیا باطل یا صحیح؟ مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، اکثر علمای اصول می‌فرمایند اگر این عمل با واقع موافق بود صحیحه، و اگر مخالف با واقع بود باطل. غایت الامر صحت عبادت محتاج به قصد قربت. اگر قصد قربت کرد ولو رجاءً عبادتش صحیحه و اعاده اش واجب نیست، ولی اگر قصد قربت نداشت عبادتش باطله، اعادهش واجبه، اگرچه عبادت او مطابق با واقع بوده است. پس معیار در صحت و فساد معامله موافقت و مخالفت با واقع، اما معیار در صحت و فساد عبادت دو چیزه: یک موافقت و مخالفت، اگر موافق با واقع بود صحیح وگرنه باطله، دو قصد قربت و عدم قصد قربت. منظور از معاملات توسلیات در مقابل تعبدیات. یه چند تا مثال میزنم روشن بشه. یک، زنی را عقد کرد خیال میکرد که عقدش باطله. مثلا خیال میکرد خواهر رضاییشه. انکشفه که اجنبیه بوده. عقدش صحیحه. ولی اگر انکشفه که خواهر رضاییش بوده، عقدش باطل. این مثال برای معامله زدیم، یعنی همون معامله به معنی الاهم. چون معامله به معنی الاخص داد و ستت رو میگن، معامله به معنی الاهم نکاح رو هم شامل میشه. مثال دومی که میخوام بزنم اینه که معامله ای انجام داد، انکشفه که ربوی بود یا این که غش در معامله انجام داد یا این که مسمن سرقتی بود، غصبی بود، خب این معامله باطله. و اگر اینها نبود صحیحه. اگر اینان اتفاق افتاد نبود صحیحه. مثال سوم میزنم. نماز بدون سوره خواند. شک دارد که آیا معتیون به با مأمورون به مطابقت داده. در اینجا عبادتش فاسده، چون از شک قصد قربت بر نمیخیزد. ولی اگر شک نداشت، از والدین شنیده بود که نماز بدون سوره صحیحه، انکشفه که مجتهدش هم قائل به عدم وجوب سوره است. در اینجا نمازش صحیحه، چون هم موافق با رأی مجتهدشه و هم با قصد قربت انجام داد. شک نداشت، با تردید نماز نخوند. خود شک میدونی که اصلا نمیگذاره که قصد قربت متمشی بشه، ولی خب کسی که شک نداره و داره نماز میخونه طبیعی است که چنین شخصی قصد قربت ازش متمشی میشه. مثال چهارم اینه که اگر کسی تا کنون ذبحی انجام نداد قربانی نکرد، این بار ذبحی انجام داد، اگر اوداج اربعه درست بریده شد، رو به قبله بود، تسمیه ذکر کرد، این قربانی حلاله. ولی اگر مخالف با واقع بود، این قربانی حرامه. اینا مثال هایی بود که اجمالاً ذکر کردم برای کسی که فحص نکرد، تعلم نکرد، ولی اگر عمل او مطابقت داشت با واقع صحیحه، اگر مخالفت داشت با واقع بله باطله و صحیح نیست. این روند حکمی است که همه ما قبول داریم، مشکلی نداریم. فقط در دو مورد استثناء شد. عمل جاهل مقصر در دو مورد صحیح، اگرچه مخالف با واقع باشه. اینجا دیگه دو مورد استثناء شده که اگر مخالف با واقع هم باشه بازم چیه؟ صحیح. اول اینه که نماز اتمام به جای قصر بخونه. بابا این وظیفهش قصره، اما اتمام خوند، اینجا میگن صحیحه. دوم نماز جهریه به جای نماز اخفاتیه و برعکس خوانده شد، بازم میگن اینجا صحیح، مانعی نداره، گفتن صحیح. در این باره هم صحیحی هم وارد شده که حتما کفایه رو ملاحظه کردید در صحیحه یا بعدن ملاحظه می فرمایید. دو تا سوال اینجا پیش میاد. سوال اول اینه که کیف یصح العمل مع انه لم یؤمر. لم یؤمر چگونه میگی این نماز صحیحه، با وجود این که این نماز امر نداشت. آقا باید قصر میخوند، اتمام که امر نداشت، یا مثلا وظیفش جهر بود، اخفات که دیگه امر نداشت. چجوری شما میگی صحیحه؟ سوال دوم اینه که اگر این نماز صحیحه، چرا علما این نمازگزار رو مستحق عقاب میدونن؟ بابا این بنده خدا که کار صحیح انجام داد، چرا به این آقا میگید که تو مستحق عقاب هستی؟ چرا؟ چه وجهی داده؟ رائحلهایی رو ارائه فرمودن، بسیار شنیدنی، قدس الله اسراره، واقعا خیلی فقهای ما، علمای ما مجاهدت کردن. دیشب بود یک عزیزی زنگ زد به من که خمس میخوام برات واریز کنم، اجازه بفرمایید که یه مقداری از سهم سادات رو من به بعضیایی که میشناسم بدم. من قائلم به این که حتی سهم سادات هم باید دست خودم برسه، اجازه نمیدم. ایشونم مدعی بود که من مقلد شما هستم، هرچی گفتم من تقلید ندارم. خب حالا که زوره یا اول فصل گفتیم باشی براشون، چون استاد دانشگاه فرهیخته‌ای بود، سمت بالایی داشت، از بعضی از این مسائل منزجر شد متاسفانه. خمس گرفتن طلبه‌ها، کارایی کردن، دلگیر شد از این بی تقواها. با تقواها رو که اینا ندیدن که اصلا نگاه به پول خمس شما نمی کنن. شاید 45 دقیقه باهاش صحبت کردم، گفت آخ آرام شدم آقا، دیدم برگشت. گفت من اینا میخوام خبریش کنم، ایشون دانشگاه میخوام بزنم، حالا بگم معروفه یه مقدار، شاید به تو پیداش کنید بشناسید. گفتم من الان 50 تا برات میشمارم، 50 تا میشمارم که مال فقرا هست، یک دونش برای پرورش طلاب. نه بابا، گفتم بعد گوش بده من، تا وقت داری باید بشمارم. گفتیم باید کتاب بشه. گفتم بعد یه دونش فقط مال طلبه هاست، این یه دونه رو میخواییم بردارید ازش کم کنید. و من چجوری طلبه رو بپرورنم؟ همینی که تو الان گله کردی که اینایی که میفرستی تو عقیدتی سواد ندارن، مجموعه فرهنگی یا استاد دانشگاه میشن، پاسخ و بچه ها رو نمیدن، این فقر بیچاره میره رساله مینویسه، یه دکترهایی میگیره میاد پیش شما. پس شما اجازه بدید این پولو دست نزنید. مرحوم آقای گروجردی هم همینو میگفت، میگفت سهم سادات به خودم برگرد. آقا سادات فقیر اونجاست، گفت بعض موارد دیگه بدید. یه 10-15 تا رو برای شمردم، گفت جدی 50 تا؟ گفتم بله، دقیق 50 مورد رو میشمارم، شر برای فقرا و ایتام و درمونده ها و ابن السبیل و اینا قرار دادی، یه دونه برای کشف معارف اهل بیت اینقدر به شما لطف کرد، شما اونم موقع از ما بگیرید؟ گفت حق، واقعا حق، من شبهه داشتم. به من میگو کدوم آیه؟ گفتم همین سوره جزء ده قرآن، شروع جزء ده قرآن، اولین آیه شروع جزء ده قرآن خمسه، شروعش. گفتم بله، یعنی چرا شروع جزء ده شده خمس؟ جزء ده قرآن شروعش وَعْلَمُ أَنَّمُ غَنِمْتُ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. تبیین کنید برای مردم. گفتم شما نگاه کنید دربارش انفاق واجب، زکوات، مستحب، صدقات. صدقات هم سه بخشه، همچی برو جلو. خب بله، چی دیگه چیزی برای شما طلبا نمونده؟ گفتم همینه که ما نمیتونیم طلبه رو با حد اقل داریم اداره میکنیم. آی دکتر ما چه حد حقوق داری؟ گفت 15 میلیون. گفتم میدونی من چقدر اینا رو حقوق میدم؟ کل حوزه ما به اینا چقدر میده؟ تو میدونم. اینم میخوای بردارید به نام سید فقیر؟ خب تو که دکتری، از اون 15 میلیون 1 میلیون بده به این به عنوان وجوه بریه. وجوه بریه مال ایناست. مثال هایی براش زدم که موند. ببین این همه مال شماست. برای فقر زدایی انقدر ما گزینه داریم. گزینه های فقر زدایی اسلام 50 مورده، عمل نمی کنید. ما چیکار کنیم؟ برای فقر زدایی خیلی جالبه، مستحب به هر ما بخشی از حقوقی که گرفتی برای فقرا و ایتام قرار بدی، مستحب. استحباب. خواه هر کسی اگر تو این همه 24,000 نفر، 24 میلیون نفر حقوق بگیر کشور، 10,000 تومن هر نفر بذارن کنار، واریز کنن تو یه صندوقی، فقر از بین میره دیگه، فقر نمیمونه که. ببین 25 میلیون 10 تومن چقدر میشه؟ حساب بکنید. خیلی حرفه، یعنی 250 میلیارد کم نیست. و و همچنین انقدر ما موارد داریم که بلد باشید حرف زدن رو، یا رساله کنید. یه دونش، همین یه دونه رو میرن توی تمام جوان ها و بچه ها. و پسرم بشین اینجا، من میشمارم برای فقرا و آیات و روایات و برای آخونده میشمارم. یه دونه اینه که خیلی فقها ها زحمت کشیده، خیلی تلاش کردن فقها ها. جا بندازید. حالا این راه حل ها برای این نیست که وقتتون رو تلف کنیم، برای اینکه ذهن طلبه فعال بشه که در مقابل این شبهات قوی حرف بزنه، قوی حرف بزنه، قوی قوی بشه. قوی حرف زدن یه جوونی جلو منو گرفت، داشتم میرفتم خونه خواهرم، همون زعفرانیه، این سگم دستش، این من معمم هم جلو برخور شوخی کردم با ایشون، گفتم سگت حالت چطوره؟ گفت هاش آخا سگ دوست داری؟ گفتم سگ خدا دوست داره، من دوست نداشته باشم. آفرین خیلی حاج آقای بهروزی هستی. گفتم نه شب منو ندیدی، این نفهمید من چی میگم، شبم دارن علما. یه صفتی شوخی کردم، باباش محمید خندید. من خیلی پدرشون علازه موافق نبود با این کارش، آدم خیلی با ادب بود. بعد گفتش که آقا این سگو چرا میگید خاکمالی؟ والله من اینو شوینده میزنم، چی میزنم، چی میزنم. بابام باز میگه خاکمالی، میگه فقه ما میگه. باباش مثل این که ریش میزد ولی دین داشت، با فقه بود. گفتم که راستی شما طبیعت دوست داری؟ که من اگه هفته دو روز طبیعت نرم اصلا میمیرم. آفرین، روز طبیعت داریم نه؟ خب خدا هم روز طبیعت و آورد خونه شما هر روز، کار بدیه؟ آه پس برای طبیعته؟ شوینده که روز طبیعت نمیاره که. خودم الان آشغالای بیمارستان، رسوبات بیمارستان کجا میبرن؟ میگن طبیعت نبرید، طبیعت رو نابود میکنه. ما برای خاطر این که طبیعت رو آوردیم خونه شما. نه من دیگه خاکمالی میکنم. راست میگه، طبیعت یه چیز دیگه است. دروغ هم نگفتم، اسلام طبیعت رو آورد تو خونت. اون سنی عصب کردم، گفتم بی انصاف، این فرش رنگه، رنگ شیمیاییه، این کجا زمینه؟ جوون بود تو مکه، خیلی که طلبه بود. این فرش رنگ شیمیایی مواد بیاق، همجوری گفتم این مواده. خب شما هم رو زمین سجده نمی کنی؟ گفتم ما میگیم مش نمونه خروار. درست حالا چند طبقه ساختمون شده، نمیتونیم زمین پیدا کنیم، فرش هم هست، مواد شیمیایی، مش نمونه خرواره. یه مش مهر گرفتیم آوردیم بودیم همون طبیعت رو آوردیم داخل اتاق. حالا راه حل اول راه حلیه که مرحوم آخون فرمود. فرمودن که عمل جاهل مقصر در این دو مورد به لحاظ درک ملاک و مصلحت صحیحه. نه به لحاظ امر، صحت در اینجا به لحاظ امر نیست، بلکه به لحاظ مصلحته. یعنی معتیون به مصلحت مأمورون به را جبران می کنن. یه مثال عرفی می زنم، مثلا به جای نان گندم نان جو خرید. خب حالا من نان جو رو صبحونه خوردم، آقا معامله باطله، من گفتم نان گندم بخر، تو چرا رفتی نان جو خریدی؟ نان گندم امر نداشت، نان جو امر نداشت، نان گندم امر داشت. میگه آقای عزیز چی میگی؟ شکمت که پر شد سیر شد دیگه، دنبال بهانه چرا میگردی؟ اینو از نظر اصول بهش میگن تعدد مطلوب، بهش میگن تعدد مطلوب. هم نان جو مطلوبه، هم نان هنته مطلوبه، هر دو مطلوب، تعدد مطلوب. هم نماز قصر مطلوبه، هم نماز تمام مطلوبه. حالا من به جای قصر تمام خوندم. بالاخره مصلحت پر شد دیگه. میاد انقدر سوالات میاد که الان میگم. و اگر بگویید که به نماز تمام برای مسافر امر نشده، به نماز قصر امر شده، در پاسخ میگوییم مطلوب مولا به نحو اتم و اکمل نماز قصر. مصلحت نماز قصر اتم، ولی مصلحت نماز تمام کمتر از نماز قصره. چون اگر مساوی با نماز قصر باشه واجب تخییری میشه. مسافر بین تمام و قصر مخیر میشه. سوال بعدی اینه که چرا حکم به استحقاق عقاب کرده اید در حالی که در داخل وقت متمکن به اعاده بوده؟ جواب اینه که اعاده فایده ای نداره، چون نماز تمام مصلحت داشت، به جای مصلحت قصر نشست. مصلحت قصر به خاطر مصلحت تمام استیفا شد. نظیر این که باغ را به جای آب نهر با آب چاه آبیاری کردن. زمین آبیاری شد، فایده ای نداره که دوباره آب نهر به این زمین ببنده. اما استحقاق عقاب به خاطر تفویت مصلحت واجب فعلی است. شخصی که ترک تعلم کرد چند درجه از مصلحت نماز قصر را اختیاراً از دست داد، باید چوب بخوره، باید عقاب بشه. بی خود این کارو کردی، چرا تنبلی کردی؟ از روی اختیار این کارو کرد. سوال بعدی، سوال سوم، ترک مأمورم به یعنی نماز قصر حرامه. نماز اتمام مقدمه ترک حرام شده. مقدمه حرام حرامه. نهی در عبادت هم مفسد عبادته، پس چگونه میگویید نماز اتمام صحیحه؟ نباید بگی صحیحه. جواب، رابطه بین اتمام و قصر رابطه سبب و مسبب نیست. تا یکی مقدمه بشه و دیگری ذل مقدمه، بلکه این دوتا زدانن، یکی کامل یکی ناقص. دو تا زد در یک رتبه هن. عدم یکی در رتبه وجود دیگری است. بینشون علیت نیست، بلکه عدم احدهما ملازم با وجود دیگری است. نتیجه این است که وقتی بینشون توقف نبود، علیت نبود، سبب و سبب نبود، نماز اتمام سبب فوت نماز قصر نشد. تا به خاطر مقدمیت موجب حرمت و فساد شود، بلکه نماز اتمام بر محبوبیتش باقی است، مصلحت داره. تا فردا. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.